بیستم خرداد 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. قال یا قوم لیس بی ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. آیات 60، 61 و 62. آیه 60 جواب نوح است. به نوح در مقابل دعوتش بله گفتند که نوح اظهار دعوت کرد و گفت که اعبد الله ما لکم من اله غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. در مقابل این دعوت نوح، جواب قوم نوح آیه 60 بود. قال الملأ من قومه، قال که میگد، هی میگه قال قال، این الان طریق محاورات است دیگه. در نقل یک خبر داستان شما میگون قال فلان، او جواب داد فلان، دوباره پاسخ داد چه، این طریق محاورات است، تکرارش ضرر نمیزند. سلام. فقال یا قومه، قال الملأ، پشتش دوباره قال یا قومه، اینا همه علی طریق محاوره است. نوح گفت قال، پس قال الملأ، قال الملأ، ملأ اشراف قوم هستند، خواص هستند، بهشون میگن ملع به خاطری که یملعون الغلوب و یملعون الغلوب حیبتن، قلبها رو پر از حیبت و مهابت خودشون کردن و چشمها رو پر از جمال و زیبایی، گرایشی مردم نسبت به اونها دارن و زینت شده اند برای مردم، به اینا میگن ملع. پس دلها رو پر از هیبت کرده اند، چشمها رو پر از جمال کرده اند و زینت و آرایش شده اند برای خلق. هرنجه مردم به اینا یه توجهی دارن. اینا میگه مهمی فرماید ملأ. ملأ من قومهی، که این اشراف و بزرگان از قوم خودشند، از قوم نوح. چون نوح لقد ارسلنا نوحا الى قومه، این ملا و اشراف و بزرگان و چشم پرکنا، اینا هم از قوم خود نوح هم. منش و من بیانی بگیرید و جار و مجرور متعلقه به ملا من قومه، ملایی که از قوم، یعنی حال کونهم من قوم نوح. چه گفتن؟ گفتن انا لنراک. خب انا که تأکید، نام که اسمش، لنراک تأکید دوم، لام مزحلقه، این تأکید دوم روی فعل مضارع ابتدای خبر قرار گرفته، نراک فعل مضارع و فاعلش هم که نحنو و کافش هم مفعولون به ما، به تحقیق تأکید لامی است که بر سر خبر در میاد و اون رو تأکید میکنه. ما با دو تا حرف تحقیق یه ان یه لام روی خبر روی نراکه، خب خود نراکه میشد خبر انا. مراد از رؤیت ما تو رو میبینیم، حالا چه جور خواهیم گفت. رؤیت مراد اینجا رؤیت فکری است، یعنی ما تو رو دیدگاه تو چنین میپنداریم، درست شد؟ رؤیت اینجا رؤیت با چشم سر نیست، یعنی ما تو رو حساب میکنیم، معتقدیم. فی زلال مبین، ما تو رو چه میبینیم؟ فی زلال، جار و مجرور متعلقه به نراکه، مبینم که صفتش. خب چرا نوح را رمیه به زلال کردند به نظر خودشون و به حکم خودشون و اعتقاد خودشون؟ به خاطر این که بله رمیه به زلال کردند و تأکید کردند با دو تا تأکید که او گمراه است. چرا؟ به خاطر اینکه توقع نداشتند که یه معترضی اعتراض کند برشون نسبت به دعوت به سوی خداوندگاران خودشون. فکر نمی کردند کسی به سمت خدایان دروغین تیر پرتاب کند و به اونها حمله کند. خیلی خوب. و بفرمایید که اونها را دعوت کند به عبادت خدا و به رسالت خودش و انذار بدهد. توجه می‌فرمایید؟ لذا از تمام این کارهای نوح اینا به شدت چه کردن؟ تعجب کردن. بله اینا در پاسخ دعوت اولیه است. خب تعجب کردن، چیکار دارد این به خدایان؟ دارد دعوت میکند به خدای واحد، دارد میگد من پیغمبرم، دارد بقیه را انذار میدهد میترسوند. از همه اینا تعجب کردن. وقتی تعجب کردند حکم به زلالت و گمراهی نوح کردن. تعجب فرمودید و ادعا کردن که زلالت و گمراهی تو برای ما واضح و آشکار است. انک فی زلال مبین. خب این آیه اوله. آیه بعدی قال یا قوم لیس بی زلاله، میگد چی؟ جناب نوح جواب میداد. پس این آیه جواب نوح هست نسبت به ملأ از قوم خودش. و تو این آیه تکلیف اصل سوم از اصول دینم روشن میشد که عبارت از نبوت و رسالت است بعد از توحید و معاد. در آیه 59 دارد که فقال یا قوم اعبدوا الله، بعد آخرش انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. در آیه اول جملات اولیه نوح دعوت به توحید کرد، بعد دعوت به توحید دعوت به چه کرد؟ معاد، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. حالا اینجا موند سومین اصل از اصول دین. لذا ملاحظه بفرمایید، قال یا قوم، قال نوح، این جواب نوح. یا قوم، یا قوم چی بود است در اصل؟ یا قومی، ای قوم من، لیس بی زلاله. اونا گفتن انا لنراک فی زلال مبین. نوح نفی میکنه، میگن من گمراهی ندارم، لیس بی زلاله. حرف با در سر بی را چه بگیرید؟ برای مصاحبت بگیرید، برای ملابست، زلالت و گمراهی مصاحب من نیست، ملابس من نیست. خیلی خوب، زلالت بله یعنی عدول از حق، لیس بی زلاله یعنی من از هیچ حقی عدول نکردم. از حق که شما عدول کنید میشید گمراه، پادون میگیرد به سعی میخورید زمین، میشه گمراه. نوح میگد من از هیچ حقی عدول نکردم که شما فکر کرده اید من از حقی عدول کردم. توحید است که یه خدا بیشتر در عالم نیست، شما دارید اشتباه میکنید که خدایان و بت‌ها رو میپرستید. روز قیامت هم که تالا بدون گفتم انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، روز قیامت هم که سر جاش هست. پس تا این دوتا کلمه حرف من درش عدول از حق نبوده است، این حق بوده است. پس من زلالتی ندارم، گمراهی ندارم که شما مرا دارید گمراه تلقی میکنید. تا اینجا درست؟ بعد ولکنی، خب لکن حرف استدراک به جهت دفع توهم است. خب لکنی، خب استدراک میکند اون چیزی رو که ملع قومش یا قومش تصور کردن که نوح فی زلال مبین است. میگه نه من فی زلال مبین نیستم، لکنی من چیم؟ رسولون، رسولون خبر لکنی، من رسولم. خب رسول از کی؟ من رب العالمین، فرستاده پروردگار جهانیان هستم. توجه فرمودید؟ خب این اون چی بفرمایید؟ اصل سوم دین، ان لکنی رسولون، رسولون من رب العالمین، من پیامبری هستم فرستاده شده از پروردگار جهانیان. من ابتدایی است، برای ابتدای غایت. معناش میشد ان الله تعالی هو الذی ابتدعنی بالرساله، خدا ابتدای به رسالت کرده است. اینجور نیست که در حالا که دیگه قصه اصلا چی شد؟ پرونده بسته شد. اون وقتی هم که پرونده باز بود، پرونده رسالت و نبوت، اینجور نبود که هر کی بخواد پیغمبر بشه. هر کسی که خدا میخواست او چه میشد؟ پیغمبر میشد. یعنی رسالت بدء از ناحیه حق میشد. خدا باید بنده ای را اراده بکند تا سار رسولا، و الا اگر خدا اراده نکند نه. آلاف مره شب و هر شبم خواب چه ببینه؟ بله خواب رسالت ببینه، فایده نه. توجه فرموده؟ لذا میگه رسول من رب العالمین، من ابتداست. خدایی که رب العالمین است، او ابتدا کرده است به رسالت من و مرا به عنوان پیامبر برگزیده است. این شد اصل سوم از اصول دین. توجه فرمودید؟ پس رسالت که اصل سوم رو هم هست بیان کرد. ثم ذکر میکند ذات حق را به رب العالمین. میگه رسولون من رب العالمین. چرا میگه رب العالمین؟ به خاطر اینکه تمام ربوبیت را دارد برای ذات حق چه می کند؟ جمع می کند. ربی که مال همه جهانیان است. خیلی خوب. وقتی ربوبیت را همش را جمع کرد در پروردگار، در رب العالمین، خیلی خوب، بنابراین می شود این که دیگر هیچ شأنی برای الهه‌های قوم نوح باقی نماند. اونا یه خدای چه قائل بودن؟ دریا، یه خدای خشکی، یه خدای زمین، یه خدای آسمان، یه خدای باران، یه خدا، درسته؟ خدایان قائل بودن. وقتی که جناب نوح علیه السلام همه را، درسته؟ تمام ربوبیت کلها همه را جمع کرد در ذات اله، گفت خدای من، او خدایی که مرا فرستاده است، رب العالمین است. وقتی شد رب، خب دیگه برای شما خدایی باقی نمون، یه خدا بیشتر نیست، اونم پروردگار تمام جهانیان است، اونم منو فرستاده. یعنی تمام چه میفرمایید؟ تمام بساط اونا جمع میشن. حالا پنج تا داشتن یا کمتر یا بیشتر، چونه نزن سرش، ما کاری نداریم، هر چه داشتن. خب متفرد شده بود، یه خدا مال زمین، آسمان، بفرمایید اینا. خیلی خوب، بله، احسن تو ببینید، شما سنت میرسد به اونجا، ما نمیرسد. خیلی خوب، بعد بفرمایید که جالب این است که آیه قبل که برای شما خوندم، ملای از قوم نوح با دو تا تأکید میگن تو دیوانه ای، تو گمراهی. اینا بعدم لنرا کرد، با دو تا تأکید، یعنی پس و پیششو میبندن، قطعا تو فی زلال مبین هستی. نوح که میخواد بگن من پیغمبرم، یه دونه تأکیدم نمیاره. چرا؟ نه، اجازه بده. لکن نه که حرف استدراکه، تأکید نیست که، لکن نه استدراکه. خب لکنی من رسول من رب العالمین، هیچ تأکید ندارم، استدراکی. تأکید بله، لکن احتیاج به تأکید ندارم. توجه میکنید؟ اونا پاشون رو هی میزنن زمین، میگن انا لنراک فی زلال مبین. نو خیلی آروم بدون تأکید میگه نه، من رسول پروردگارم، احتیاجی ندارد به تأکید. توجه کنید، غالبا خطاکاران چیکار میکنن؟ پس و پیش حرفشون رو میبندن که کسی شک و تردید نکنه. اونی که صافه میگه که تو دزدی کردی، میگه به پیر، به پیغمبر، از زمین تا آسمان را قسم میخورد من دزدی نکردم، خودی پدر سوختش دزد. حواستون هم و الا اگه دزدی نکرده بود میگفت چی؟ نه خلاص دیگه، اینقدر قسم خوردن ندارد که جمع کنید. اگر دزدی نکرده بود میگه آقا من دزدی نکردم. اما اینی که به خدا، به پیغمبر، به کی، به، از دو حال خارج نیست، یا طرف به شدت چی؟ ترسیده، وقت چون به شدت ترسیده دارد این قسم ها رو میخونه، یا اینه که خودش دزده میخواد خودش رو چه کنه؟ پنهان کنن. اینا خداشون فی زلال مبین بودن، اما با دو تا تأکید این را نسبت میدن به کی؟ نسبت میدن به نوح، که در حق نوح این قصه که فی زلال مبین است بماستن، قبول کنن دیگران که او فی زلال مبین است. ولی نوح که میگد من پیغمبر خدا، ولکنی رسول من رب العالمین، تمش نه تأکید دارد نه هیچ. خب بریم آیه بعدی، سوم. فکر کنم روز اولمون ست آیه میخونیم، این چند سال فکر کنم. میفرماید که بله، ابلغكم رسالات ربی. خب حالا تو پیغمبری، شرح وظایف پیغمبران چیست؟ پیغمبر چی کار میکند؟ الان تو این آیه شرح وظایف انبیا را برای شما بیان میکند. وظیفه اول آقای مدنی، ابلغكم رسالات ربی. ابلغكم فعل مضارع و فاعلش انا مستتر و کمم مفعول به اولش. جمله ابلغكم نعت است برای چی؟ برای رسولون. تو آیه قبل من رسولی هستم، من رب العالمین فرستاده خدا هستم. شرح وظایفم یک، ابلغكم. چه چیزی رو من وظیفه دارم برسانم به شما؟ یعنی تبلیغ پیامبرم به صیغه مضارع میارد، یعنی علی الدوام، یعنی پایانی ندارد، تبلیغ علی الدوام است. خب تبلیغ میکنم من برای شما چه چیز را؟ رسالات ربی. رسالات مفعول به دومش. پس چرا آقای خالقی کسره دارد میگه مفعوله؟ بله دیگه، الف الف. خب رسالات ربی، ربی مضافون الیه، ضمیر یام باز بهش اضافه شده است. خب رب رو دارد به خودش نسبت میدن، در حالی که اونجا گفت رسول من رب العالمین، حالا میگد ربی، ابلغكم رسالات ربی. توجه فرمودید؟ این رسالات الله چیست که حالا تعبیر میکند به به خاطر اینکه خدا پیام‌ها را در اختیار کی گذاشته است؟ نوح. و نوح هست که واسطه است، لذا میگه رب من این پیام‌ها را داده است و من این رسالات رب خودم را به اطلاع شما میرسونم. اینجا اقتضا داره بگه رب من، چون فقط اوست که با خدا در ارتباط، بقیه که در ارتباط نیستن، لذا میگه رب من این رسالات رو فرستاده است. خب رسالات الله چیست؟ رسالات الله عبارت است از توحید در ربوبیت، عبادت الله، طاعت الله، اجتناب محارم، عمل به شریعت. خیلی خوب دیگه چی؟ این رسالات حکمی است که من ترغیب و تحذیر، ترغیب کند انسانها را به اعمال چی؟ شایسته. تحذیر کند اونها را با زال، تحذیر کند نسبت به معاصی الله و خطاها، و وعد و وعید و مواعظ و مزاجر و حجج و براهین و احکامی که عمل می شود به او و حدودی که منتهی می شود به دان. اینا مجموعه، یعنی اگر بخوام به زبون خودمون ساده بگم، شما رسالات پروردگار یه سری معارف توحید است، نبوت است، معاد است، ولایت و امامت است، درسته؟ یه سری معارف داری، عقاید. بعد از اون یه سری چه داری؟ احکام، که احکام شرعیه باید مراعات بشه، نقض نشود. سومم اخلاق. اینا میشد رسالات پروردگار. رضا میگد ابلغکم رسالات ربی. این شرح وظیفه اول. شرح وظیفه دوم میفرماید انسه لکم. شرح وظیفه دوم به واو عطف به اولی عطف شده است. انسه لکم، پس انسه معطوف بر ابلغو. نصیحت چیست؟ نصیحت اخلاص نیت است از هر گونه شائبه فساد. یعنی اگر شما با کسی یه معامله ای انجام بدهی که شائبه ای از فساد درش نباشد، شما نسبت به اون نصح انجام داده اید. پس نصح میشد خلاف غش. غش یعنی چی؟ یعنی ناخالص. یعنی شما یک کاری داری میکنی توش کرم داره، مشکل داره، ناخالصی داره. نصح خلاف غش است در عمل و غش واقع نمیشد مگر به سوء نیت. پس نصح ناشی میشود از چی؟ از حسن نیت. توجه کردی؟ خب میگد من شماها رو چه خواهم کرد؟ نصح. انسه لکم. خب لکم جار و مجرور متعلقه به انسه. یعنی چی؟ من شما رو باز به صورت فعل مضارع، یعنی علت دوام انسه لکم. مقصود از این که علت دوام انسه لکم چیست؟ موعظه های جناب نوح هست، مواعظی که در این مواعظ انذار می دهد، می ترساند، تبشیر می دهد، بشارت می دهد، تا انسانها را نزدیک کند به طاعت پروردگار و دور کند اونا را از استکبار و استنکاف از عبودیت ذات حق. زیر بار خدا رفتنم سخت است. چرا؟ به خاطر که باید تسلیم بشه. دلم میخواد دیگه تو کار نیست. بنابراین پذیرش عبادت الهی انسانها یه حالت فرار نسبت بهش داره که در برن. خیلی خوب، این استکبار و استنکاف از عبودیت خدا را موعظه می کرده است نوح تا اونا را به طاعت خدا نزدیک و از گریز پایی نسبت به پروردگار دور کند. چجور؟ تمام اینا تحقق پیدا می کرده است از داستان بدء خلقت و عود خلقت و بررسی سنن الهی بین بدء و عود، آغاز آفرینش. خب آغاز آفرینشی خصوصیاتی داره، پایان آفرینش چه داره؟ یه خصوصیاتی داره، درسته؟ آغاز آفرینش اونه که مادر بزرگا میگفتن یکی بود و یکی نبود. آخر آفرینشم میرسد به اون جایی که چی؟ و یبقا وجهو که ذل جلال و الاکرام. درست شد؟ پس بنابراین اول فقط خدا هست، هیچ موجودی نیست، در پایانم دوباره فقط خدا هست، و هیچ موجود و نیست. اینا رو تذکر میدن. خب بین این بدع و ختم، بین این آغاز و پایان، شما چه دارید؟ شما یه سری سنن الهیه دارید که این سنن حاکم بر این عالم هستی است. یعنی کما تو دین و چی؟ تو دان. این یکیش هست. آنچه کنی به خود کن. توجه فرمودی؟ اینا سننی حاکم است بر این جهان هستی. این سنن که بر این جهان هستی حاکم است، نوح با تذکر آغاز آفرینش، با تذکر پایان آفرینش و با تذکر این سننی که بر این دنیا حاکم است، مردم رو موعظه میکرد بابا خداتون رو درست کنید، نکنین این کارا را، حواستون جمع باشه. اینم میشه نصحش. و انصح لکم. درست شد؟ خیلی خوب. پس یکی رسالات الهی رو میرسوند. در رسالات هیچ اختیاری ندارد. اونی که خدا گفته است دقیقا همونو باید برسوند، نه کمتر نه بیشتر. در نصیحت دستش باز که انسانها رو چه کند؟ نصیحت کنه، خیر خواهی براشون بکنه. خیر خواهی باید چه باشد؟ این همونه که گفتیم نیت میخواد. به نیت خیر باید اونا رو دعوت کند و نصیحت کند. خیلی خوب. با نیت شر نمیشه. نیت اگر شر بود میشه قش. با نیت خیر دعوت کند و پندشون بدهد به نحوی که با این کلمات پنداموز خیر خواهانه اینا خداشون رو چه کنن؟ اصلاح کن. اینم شرح وظیفه دوم. شرح وظیفه سوم: و اعلمو من الله ما لا تعلمو. خب می فرماید که باز به واو عاطفه و اعلمو، باز فعل مضارعه، و من می دانم. ببین اینا همش متکلمه چی بود؟ وحده. ابلغکم انصحو، حالا اعلمو من الله، از جانب پروردگار من می دانم. ما لا تعلمو، آنچه را که شماها نمیدانی. یعنی ما لا تعلمونه باز میشد از معارف دینی، از احکام شرعی، از عقاید حقه، از اخلاق فاضله. من یه چیزهایی رو میدانم که شما نمیدانی. خب حالا آیا این سه تا جمله بفرمایید که دو تا صفت است و سومیش که عبارت باشه از اعلمو، سومی جمله حالیه است از فاعل انصحو، یعنی ابلغکم یه صفت پیغمبر است، انصحو صفت دوم است، اعلمو حال می شود از ضمیر فاعلی انصحو. اینجوریست یا نه اینا سه تا جمله است مختص به سه غرض و هدف خاص؟ توجه می‌فرمایی که با هر کدام از این جملات به یه هدف و به یه غرض دارد متعرض می‌شود. ظاهر دومی است. یعنی اینا سه تا جمله است، سه تا شرح وظیفه است. خیلی خوب. رسالات رو تبلیغ میکنه، نصیحت و موعظه را هم انجام میدهد، یه چیزهایی را هم میداند پیامبر خدا یه قدریشو میتوند به خلق خدا بگه، یه قدریش نمیتوند. بنابراین اون چیزایی رو که نمیتوند به خلق خدا بگه، اعلم من الله ما لا تعلمو، اینا جزو رسالات نیست.
سلام.
چون اگر جزو رسالت بود باید پیغمبر چه میکرد؟ باید ابلاغ میکرد، اعلام میکرد. حق نداشت که ابلاغ نکند، که چون وظیفش ابلاغه. یبلغون رسالات الله، وظیفش ابلاغه، باید ابلاغ کنه. پس اعلمو میدونم، اما اعلمو از کجا میدونم؟ من الله ما لا تعلمو. خب بگو تا بدونی. خب چرا نمیگوی؟ معلومه نمیتوند بگه. الله اگه میتونست بگه میگوی. ترجمه میفرمون اینی که شما مثلا در داستان خود پیامبر ما دارید که در چی؟ در عقبه، بله؟ در عقبه ای که داشتن می آمدن برای مدینه، یه عده‌ای قصد چه کردن؟ قصد ترور پیغمبر رو کردن. برقی از آسمان جهید و پیغمبر خدا اونا رو دید، به اضافه یکی؟ حذیفه بود. حذیفه ابن یمان هم اونا رو دید. بعد اینقدر پیغمبر بهش فرمودن به حسب اون نقل، عامم دارن اینا رو، بعد مالی ما نیست، عامم دارن، میگن که بهش آیا تو هم دیدی اینا رو که میخواستن ترور بکنن منو بکشن؟ از حیوان پیغمبر رو میخواستن رم بدن به سمت دره که بیفتد تو دره و تلف بشن. گفتن تو هم دیدی؟ گفت بله یا رسول الله. گفتن خب حق نداری به کسی بگو. وقتی برق جهیده بود حذیفه هم که کور نبود دید. گفتن حق نداری به کسی بگو. گفت چشم. بعدها کار این منافقین بالا اینقدر گرفت که جناب خلیفه دوم در زمان خلافتش هر وقت میخواست بر نماز بخوند بر یکی از اصحاب پیغمبر میپرسید حذیفه حاضرون؟ اگه میگفتن بله، میگفت الله اکبر نمازمون. اگر میگفتن حذیفه حاضر نیست، میدونست هر کسی از اون منافقین را حذیفه بخوان برش نماز بخونند، حذیفه در نماز منافق نمیاد. تا حذیفه نبود میگفت من نمو خدا دون علیکم، به کی؟ به رفیق دون، خدا دون نماز شو بخونید و میره. البته فراموش نکنید این خودش یه چه بود؟ خودش یه رد گم کردن بود. یعنی من اونجا نبودم، ما که نمیدونستیم که حاصلون کن. یکی دیگهش ابو موسی اشعری، حذیفه بهش میگن که چرا حرفای شما مختلف است؟ تو میگوی 14 تا بودن، ابو موسی اشعری میگه 13 تا بودن میخواستن پیغمبر رو بکشن. 13 تا بودن یا 14 تا؟ گفت ابو موسی خودشو نشمرد. درست گفته، غیر خودش 13 تا بودن، با خودش میشن 4 دیگه. حالا این از دهنش در رفت که ابو موسی را ولی اینجوری از زیر زبونش کشیدن بیرون که یکی از اونا ابو موسی بود است. دیگرانی هم که ولی اون دیگران در میرفتن از این نسبت، به حیثی که اگه می دیدن حذیفه نیست، یعنی ما نمی دونیم کی بود است که او می دونه. پس اگر او می داند هر کی اون نیاد نماز بخوند، ما هم برش نماز نمی خونیم. در حالی که خداشون می دونستن دقیق کیه، لازم نبود که حذیفه بهشون بگد، که چون خداشون عمر بودن. گفت که بله معاویه در جنگ احد حاضر بود. گفت بله در طرف سپاه مشرکین در جنگ احد حاضر. حالا داستان اینا اینجور است. مواردی هست که پیامبر به هر علتی یه وقت میبینید اوضاع به هم میریزد اگر بخواد اظهار بکنه، یه وقت میبینید نه اوضاع به هم نمیریزد، مردم توانه ظرفیت تحمل این مطلب رو ندارن. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان قتله. اجازه فرمایید. بنابراین اینجور نیست که همه یک ظرفیت داشته باشن. بعضی های ظرفیت های وجودی دارن یه مطالبی رو میتونن یاد بگیرن، ممکن است عامت الناس نتونن یاد بگیرن. چه اصراری دارید برای این که عامت الناس رو بخواید این چیزا رو بهشون یاد بدید؟ آقای مدنی ولشون کن، تکلیفی هم ندارن وقتی متوجه نیستن. لذا آقا میره رو منبر یه چیزایی میگه، مردم این پایین به تمسخر میگیره. پیامبران خدا هم برای مردم به اندازه چی؟ عقل مردم صحبت میکرده. خب یه چیزایی میگه هر پایین منبر رو تو این حال شبکه هایی که الان هستن اینا، علا فرضی که حرف تو درست باشد، وقتی عقول مردم کشش این معنا را ندارد، شما باید اونو چیکار کنی؟ صرف نظر کنی. من که تو اگه پیغمبرم بودی تکلیفی برسوندن این پیام نداشت. بنابراین بله، این اعلم من الله ما لا تعلمون، این اعلم غیر از این قضایا باید باشد، احکام و معارف و عقاید و نکم باید بدونم. اینا یه چیزاییست یا ظرفیتش بالاتر از ظرفیت خلق است، یا یه نکاتیست که مصالح اجتماعی اقتضا نمی کند که گفته بشه. اگر پیغمبر خدا وارد مدینه که می شدن می گفتن این چهار تا فلانا بگیریندشون می خوام ببندیمشون به چی؟ دارشون بزنیم، مدینه چه می شود؟ آشوب می شود. توجه میکنید؟ خصوص با قضایای چی؟ خصوص با قضایای زندگی قبائلی. زندگی قبائلی اون روزها که کسی تحمل نمی کرد که یک شورش و فوزی به قول عرب ها چی؟ هرج و مرج. هرج و مرج می شود به ایمان. لذا پیامبر خدا با اینکه با چشاش دیده است اینا را، اما نمیتونه حرف بزنه. تازه به رفیق بغل دستش هم میگه تو هم هیچی نگو، تو هم هیچی نگو، کار بله رد بشد و بگذرد. و الا اگر میخواستن بگن از میریخ همه چی گلی هم. هاکزا حذیفه تا سالها بعد، خود حذیفه زمان خلافت دومی از دنیا رفت است دیگه.
بعد از سلمان فرمان
احسن تو بعد سلمان خب سلمان در خلافت دومی از دنیا رفت. مثلا خلافت دومی رفت و همون موقع هم چی شد؟ بعدم از دنیا رفت. تازه بعد این حذیفه رفته اونجا. خب و حذیفه هم مدتی اونجا بوده است که الان هم کناری هم این دوتا. بله سلمانو بله بفرمایید که حذیفه کناره همان، یکی دیگه هم هست، یه سیدم هست علوی، اونم اردن اونجا خاکش کردن. علایه حالن که آقا یک اموری هم هست که نمیتونن پیغمبران بگن، اینم باید شما ملاحظه کنید و مراعات کنید. اگر من و شما ندعی که ما هم داریم راه انبیا را می رویم، باید این جهات را ما هم چه کنیم؟ مراعات کنیم. اگه مراعات نکنیم فتنه و فساد می شن. توجه فرمودید؟ یعنی بعضی جا از درد مجبوری باید به گربه بگم. و صلی الله علیه و آله.